بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در قرآن مجید می فرموید ان ربی علی صراط مستقیم تمام افعال خداوند و جریان صفات اون جمال ازلی و ابدی بر صراط مستقیم تحقق داره. در اون پیشگاه لایزال با عظمت ذره ای نسبت به چیزی و نسبت به کسی انحراف وجود نداره. این آیه یادمون باشه، همیشه در همه مواقع نسبت به پروردگار دلخوش خواهیم بود. با ما انحرافی عمل نمی کنه. تحت تأثیر چیزی نیست. خطاب به پیغمبر داره در قرآن، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. در چیزی، در حالی، در اخلاقی، در عملی انحراف نداری. هر قدمی که بر می‌داری، هر حرفی که می‌زنی، هر روشی که داری، هر اخلاقی که داری، صراط مستقیمه. آیه شریفه تأکیدم داره، تأکیدش انه یعنی حتماً، یعنی یقیناً، یعنی بی برو برگرد. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. گاهی هم زمان خودش مردم دلشون میخواست عینیت صراط مستقیم رو بدونن، خیلی براشون روشن بشه صراط مستقیم چیه، چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیت هایی رو داره. تنها ما هم نقل نکردیم که بگن شما عاشقین، عاشق برای معشوق زیاده گویی هم داره. غیر ما هم نقل کرده، پس تهمت به ما نمیخوره. می اومدن پیش پیغمبر می گفتن می خونیم صراط مستقیم تو قرآن، تو سوره های مختلف، صراط مستقیم چیه؟ دست مبارکش رو شانه امیرالمؤمنین قرار میداد. اون وقت ایشون 22-23 سالش بود. می فرمود هازا صراط مستقیم، این عینیت صراط مستقیمه. همینم بسه که روز قیامت خداوند به امت بعد وفات پیغمبر بگه چه انحرافی در امیرالمؤمنین بود که او رو حذف کردید، دیگران رو که پر از انحراف بودن انتخاب کردید. همین بس، همینه که در زیارتش میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال. کیه او که وقتی میخوان وارد حرمش بشید در اذن دخولش میخونید اللهم ان هذا الحرم حرموك؟ نمیگید خدایا این حرم حرم امیرالمؤمنینه، خدایا این حرم حرم توه. ول بیتو بیتوک، این خانه خانه توه، یعنی علی جلوه تام توه. چه فرقی داره که بگم هاذا الحرم حرم و علی ین یا بگم هاذا الحرم حرموک؟ چه بگم ان هاذا البیت بیت و علی ین یا بگم بیتوک؟ کیستی ای که همه عالمی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. گر که نه کل که تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پایه معظم نبود. آدم اگر سجده نکردی، آدم اگر چهره نسودی به خاک، بر در پیرم علی آدم نبود. چیه صراط مستقیم یا رسول الله؟ می گفت هازا صراط مستقیم. شبان روز 10 بار به صورت واجب می خونیم اهدنا الصراط المستقیم، با روایت پیغمبر آیا یه معناش این نیست خدایا ما رو به علی برسون، خدایا ما رو به علی راهنمایی کن، خدایا ما رو به علی هدایت کن، خدایا رنگ علی رو به قلب و به عقل و به روح و به فکر و به اعضا و جوارح ما بزن. اما اون چه که در این مسئله بسیار قابل توجه باید باشه اینه که این صراط مستقیمی که خدا می فرماید ان ربی علی صراط مستقیم، می فرماید انک علی صراط مستقیم، می فرماید اهدنا الصراط المستقیم، در مسیر حرکت به صراط مستقیم چهار مانع خطرناک وجود داره که اگر این موانع رو برطرف نکنم نمیرسم به صراط مستقیم. چه باید کرد؟ وقتی مانع جلومو میگیره، حرکتم رو متوقف میکنه، کجا میتونم به صراط مستقیم برسم؟ مانع اول دنیای حرامه، دنیای آلوده به محرماته، دنیای بی قانون و بی قاعده و بی در و پیکره، دنیایی که فقط و فقط مولدش میخواهم خودمه. چرا مال مردم رو میبری؟ میخوام. چرا میدزدی؟ میخوام. به زبون نمیگه میخوام، اصلا وجودش داره میگه میخوام، عملش نشون میده میخوام. چرا اختلاس میکنی؟ چرا ظلم میکنی؟ چرا رشوه ای که در دادگاه ها 100% حرامه و پیغمبر فرموده لعن الله الراشی والمرتشی والمراشی، خدا لعنت کنه دلالشو، خدا لعنت کنه دهندشو، خدا لعنت کنه گیرندشو. چرا این کاری میکنی؟ میگه طبع زندگی میطلبه، خرج دارم، زن و بچه دارم، میخوام. این دنیای حرام، این دنیای آلوده. یه واعظی بود، من اون وقت جوان بودم، رو منبر بعضی از روایاتو که میخواست بخونه میگفتش که مردم یه روایت میخوام براتون بخونم، خدا کنه دروغ باشه. تکرار میکرد میگفت خدا کنه دروغ باشه. پیغمبر میفرماید اگر یک درهم حرام در خانه کسی باشه، حالا به صورت پول، به صورت آجر، به صورت یه گوشه فرش، به صورت یه گوشه سفره، تا این درهم و آثارش در اون خانه است، خدا نظر رحمت به اون خانه نخواهد کرد. چگونه با این مانع میشه در صراط مستقیم قرار گرفت؟ چگونه؟ یک مانه. بعضی از حرام ها رو هم مردم خبر ندارن. ما هم یه مقدار در گفتنش کوتاهی کردیم. مثلا کسی مدیونه، سر رسیده دینش، امروز روز چهارشنبه است، باید 20 میلیون 30 میلیون به طلبکار بده، داره، تو نماز واجب طلبکار میاد میگه روز پرداخت بدهیم، گیرم، فرمودن نماز واجب رو که حرام بشکنی بشکن، برو طلب بنده منو بده بعد بیا نماز تو بخون دوباره. دارم به طلبکار میگم یه 20 رو دیگه به من مهلت بده، ندارم، یه ما دیگه مهلت بده، کاسبی کردن با این نصف میلیون بدهی حرامه، نگرداشتنش هم حرامه، خوردنش هم حرامه، الان داری بپرداز، برای چی مهلت میگیری؟ برای چی میخوای با این پول حرام کاسبی بکن؟ خونه ای رو قولنامه کردم 300-400 میلیون تومن بیعانه گرفتم، شرعن خونه شده ملک خریدار، بیعانه گرفتم شرعن ملک خریدار، بازار تکون میخوره، 200 میلیون میاد رو خونم، به خریدار میگم قولنامه فسخ، اونم نداره 200 میلیون بده، معنی هم نداره بده، خونه ملکشه، خونه رو نمیدم، خونه رو میفروشم، یه خونه بزرگتر میخرم برای خودم، اگر اهل نمازم هر چی نماز تو این خونه میخونم 100% باطل، چون تو ملک مردم اونم راضی نیست. این دنیای حرام، شکل دنیا که حرام نی، آسمان ها و زمین نعمتن، دریاها نعمتن، باغها نعمتن، رودها نعمتن، زمین نعمته، من آلوده می کنم کارو، ولی اصل نعمت ها که حرام نیست. یه مانع. مانع دوم، من آیاتشو بعد میخونم، ارتباط با مردمی که رفتارشون، اعمالشون، اخلاقشون جاذبه سنگینی برای فاسد شدن ایجاد میکنه، من رو هم به هوا و هوس میندازه، چرا این گونه باشه من نباشم و منم میشم اون؟ این مانع دوم، نمیذاره برم در صراط مستقیم، کنا نخوض و معل خائضین. مانع سوم، شیاطین جنی و انسی هن. البته ما شیطان های جنی رو نمیبینیم، خیلی هم برای ما جاذبه ندارن چون نمیبینیمشون، اما شیاطین انسی انقدر تجملات و آرایش ها و فیلم ها و مجلات و ماهواره ها در اختیارشونه که این دشمنان خطرناک با تمام ابزاری که دارن مقابل من وای میستن و تمام غرایز و هواها و شهوات منو تحریک میکنن، من از حرکت به طرف صراط مستقیم متوقف میشم. وقتی عادت به فرهنگ شیاطین میکنم، حتی خواب شبم رو هم از دست میدم، تا صبح میشینم به تماشا کردن مراکز فساد. شبم دیگه لازم نی. این همراهی که تو جیبمه به تمام مراکز فساد عالم وصله و هوس من رو به شدت تحریک میکنه. با این مانع چجوری برم به طرف صراط مستقیم؟ دیوار به این زخیمی تا آسمون جلوی عقلم، جلوی قلبم بالا رفته، چجوری رد بشم؟ و مانع سه چهار، مجموعه خواسته های نامعقول، نامشروع و بی محاسبه است که پروردگار در قرآن مجموعه رو اسمشو گذاشته هوا، که معروف تو زبانها به هوای نفس. یعنی مجموعه خواسته های بی محاسبه، نامعقول، نامشروع، این چهار تا مانه. جبهه که بودید بیشتارتون، تو اون 8 ساله منم که براتون پادویی میکردم، نوکری میکردم، عملیگی میکردم، بودم باهاتون. اگر موانع رو برطرف نمیکردم، میتونستن به دشمن بزنن، ریشهشو بکنن. یادتونه که چه موانعی قرار داده بودن که شما به دشمن نرسید و دشمن رو از پا در نیارید؟ یک کار عجیبتون در اون 8 سال برطرف کردن موانع بود. می رسیدین، شکست می دادین، سرافرازی درست می کردین، دلها رو شاد می کردین، خدا رو از خود راضی می کردین، امام عصر رو از خود راضی می کردین. این 4 تا مانعه رو باید برطرف کرد. سخت؟ یقیناً سخت. پیغمبر می فرماید فإن الجنة محفوفة بالمکاره، بهش پیچیده به سختی هاست، به مرارت هاست، به رنج هاست. اما می ارزه که من این سختی ها رو، تلخی ها رو، مرارت ها رو در برطرف کردن موانع تحمل کنم، به لقاء دوست برسم، به وصال دوست برسم. خب با دنیا چی کار بکنم؟ با دنیای حرام قهر کن، با دنیای پاکم آشتی کن. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. برای زندگیتون از دنیایی که به صورت رزق خودم بهتون عطا کردم مصرف کنید. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. دنیایی که رنگ اراده منو داره، رنگ رحمت منو داره، رنگ لطف منو داره، رنگ احسان منو داره. مگه انبیا نمی خوردن؟ مگه نمی پوشیدن؟ مگه خونه نداشتن؟ مگه مرکب نداشتن؟ مگر لذت مشروع نداشتن؟ مگه انبیا کشاورز نبودن؟ مگه دامدار نبودن؟ مگه صنعتکار نبودن؟ مگه طبیب نبودن؟ اینا رو که همه رو قرآن بیان کرده. انبیایی که اهل صنعت بودن تو قرآن بیان شده، اهل کشاورزی بودن بیان شده، اهل معماری بودن بیان شده، اهل سدسازی بودن بیان شده. مگه دستشون به دنیا نبود؟ اما دنیاشون دنیای الهی بود، نه دنیای حرام. و اما با خلق، با مردم، مردمی که رفتار و اخلاقشون جاذبه های تولید فساد در من داره. در این زمینم دو تا آیه براتون بخونم. انتوته اکثر من فی الارض، اگر با بیشتر مردم روی زمین قاطی بشی و جذبشون بشی و حرفاشونو گوش بدی، یذلونک عن سبیل الله، همین صراط مستقیم از راه خدا درت میارن. انهم لا یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون. این بیشتر مردم دنیا حبیب من متکی به خیالات فاسدن و متکی به دروغای شاخدار. اکثر مردم زمین خیالاتی و دروغ پرداز. خب با کی پس من برخورد بکنم، معاشرت بکنم، رفت آمد بکنم؟ چقدر زیباست، به پیغمبر گفتن من نجالس، فرمود الذین یذکرکم الله رؤیته، با مردمی نشست و برخاست کنید که دیدنشون شما رو به یاد خدا بیاندازه. و یزید و فی علمکم منطقو، حرف میزنن آگاهی شما رو ببرن بالا. و یرقبکم عملهم و یرقبکم عمله فی الاخره، شما رو اعمالشون به آخرت شائق و مشتاق کنه. این دنیا، این مردمی که اجازه داریم باهاشون رفت و آمد بکنیم، با شیطان چی کار بکنیم؟ با شیطان هم معلومی چند تا آیه در قرآنه که پروردگار اعلام کرده ان شیطان لکم عدو مبین، این یه دشمن آشکار. این با این ابزارهای امروزیش فقط راه دوزخ رو به روی شما باز میکنه. راه برخورد به شیطان همون راهیه که یوسف نشونتون داده، 7 سال زن زیبای اشوگر طناز مصری دعوتش میکنه به زنا، 7 سال در خلوت کاخ به این خانوم میگه معاذ الله محبوبی که منو خلق کرده این عمل رو بر من نمی پسنده. نه نه، کشتیار ابی عبدالله شدن از مدینه، ولید ابن عقبه، مروان، مکه فرماندار، کربلا عمر سعد و رفیقاش که نمیخوایم بیای شام، دست تو دست یزید بگذاری، ما نمایندگان یزیدیم، دست به دست ما بده، فقط بگو کاری به کار این یزید و حکومتش ندارم، برگرد مدینه. از مدینه که حرکت کرد تا روز عاشورا یه جواب به شیطان داد، لا والله، به والله قسم به شما دست بیعت نمیدم، دعوتتونم قبول نمی کنم. با نفس چی کار بکنی؟ با نفس. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، از خدا و دوزخ خدا، از ایستادن در پیشگاه خدا بترس و وجود تو از هوا، از خواسته های نامشروع بر کنار بدار. فإن الجنة هي المأوى، با تقوا، با اخلاق، با نفست برخورد کن، آروم آروم از حالت اماره بودن میشه مطمئنه، آروم آروم میشه راضیه، آروم آروم میشه مرضیه. همین نفس که دم مردنت این صدای عاشقانه رو بشنوی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. امام صادق میفرماد حسین ما با این آیه جان داد، نه با اسرائیل، نه با ملک الموت، با این آیه. یعنی امام صادق میفرماید خود پروردگار جان حسینو گرفت، هیچکی دیگه فرشتگان لیاقت گرفتن جانشو نداشتن. اینم کیفیت گرفتن جان ابی عبدالله بود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی کجا؟ الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی. حسین من، انبیا منتظرتن، فاطمه منتظرتن، پیغمبر و علی منتظرتن، امام مجتبا منتظرتن. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نه جنات. من که 50 سال منبر میرم، این جنتی رو خدا میدونه تا حالا نفهمیدم. جنتی نه جنات تجری من تحت الانهار. من 8 بهشت دارم برای خوبان گذاشتم، تو بیا در جنت خودم. نمیدونم یعنی چی. خب قد نمیدن، عقلم نمیفهمم چی کار بکنم. مگه پرده بره کنار، بریم اون طرف بهمون نشون بده جنتی که برای حسینم گذاشته بودم این، اگه اونجا هم حالیم بشه. خب 4 مانع رو برطرف کردم. بعد برطرف شدن 4 مانع، نور طلوع میکنه. نور، نور الله، نور قرآن، نور نبوت، نور معاد، نور اهل بیت، نور طلوع میکنه. بعد این چهار مانه چون تاریکی رفت، الان نور میتونه خودشو نشون بده. این نور پیغمبر میفرماید جاش تو دله فقط. ان نور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. وقتی این نور وارد قلبتون شد، قلب گستردگی عجیبی پیدا میکنه و انشراح پیدا میکنه. قیل یا رسول الله هل ذلک من علامت، نشونه یم از ما بفهمیم نور وارد دل شده؟ فرمود سه تا نشونه: التجافی اندار الغرور، اینه که درونتون از این خانه مغرور کننده فریبنده گولزن خالی میشه، دیگه گول نمیخورید، دیگه فریب نمیخورید، دیگه قانع به حلال خداییم. التجافی اندار الغرور، دنیای مادی دیگه نسبت به شما هیچ کشش نامربوطی نداره. ولی انابت و الادار الخلود، روی وجودتون به طرف آخرت بر میگرده. و تعهد لیوم نشور، آماده برای ورود به قیامت آباد میشین. پسر ام البنین با این چهارتا مانع چه کردی؟ چه کردی؟ تو تمام 33 سال زندگیت معجزه است. برای اینکه موانعی که برای تو ساختم سخت‌ترین موانع بود، ولی به آسانی تمام این موانع رو از ریشه کندی و به موانع خندیدی. پسر ام البنین، 4 سالت بود که نور توحید در قلبت جلوه تام داشت. 4 سالت بود. پسر ام البنین، مادرت 13-14 سالش بود. مادرش بهش گفت فاطمه بیا بیشین مواتو شونه کنن. ام البنین نشستی جلو مادر، پدرت ابو هزام پشت در داشت گفتگوی تو و مادرتو گوش میداد، مادرت داشت مواتو شونه میکرد. همین جوری که مادر در حال شونه کردن بود، گفتی مادر؟ مادر گفت چیه عزیز دلم؟ گفتی دیشب خواب دیدم در یه باغ گسترده نشستم، ماه شب 14 میشه، خیلی زیبا بود مادر، خیلی زیبایی ماه خیره کننده بود. یه مرتبه دیدم ماه از جا حرکت کرد داره میاد طرف من. مادر اومد وارد این باغ شد، اومد تو دامن من. من از هیبت خواب از خواب پریدم. پدر در رو با کرد، گفت دخترم عجب خوابی دیدی، نمیدونم به کی شوهر میکنی، نمیدونم، اما اولین بچه‌ای که خدا بهت میده ماه شب 14 است، من نمیدونم به کی شوهر میکنی. بالاخره پدر زنده بود و عقیل اومد گفت دختر تو برای امیرالمومنین میخوام. تکون خورد، گفت عقیل نه من نه زنم نه دخترم نه کس و کارم نه هستیم یک ذره لیاقت علی رو نداره، من چجوری دختر به شما بدم؟ گفت عقیل داداشم گفته دختر تو رو خواستگاری کنم، رد نکن جای خیلی خوبیه. گفتش که عقیل میتونم برم از دختر و مادر بپرسم، به خانومم بگم حاضری دختر تو به معدن کل کرامت ها بدی، به دخترم بگم فاطمه چه شوهری با... گفت برو. اومد به خانومش گفت، به فاطمه دخترش گفت. مادر گفتش که ابو هزام شوهرم تو کل هستی دوماد مثل علی ها کجا پیدا کن؟ به دخترش گفت دخترم حاضری به علی شوهر کنی؟ گو نه من حاضرم برم خاک کف پای علی شوهر کنم. گفت بابا منو حتما شوهر بده، من میخوام برم کلفت بچه های زهرا بشم. عجب پدری، عجب مادری، عجب دختری، عجب بچه هایی، عجب شوهری، دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. چقدر با ادب، همون شب عروسی و امیرالمؤمنین گفت به اسم منو تو این خونه صدا نزن. تو میگی فاطمه بچه ها رسیدی به صراط مستقیم، حالا وقت تابش نوره. ان نور ازا دخل القلب انفسح و انشرح. مگه از اولی که وارد این مجالس شدید، وارد مساجد شدید، نشنیدید ان الحسین؟ بگید بقیهشو. مصباح الهدى، حسین نوره. اشهد انک نورن، اشهد انک کنت نورن فل اصلاب شامخه. این نور در قلب شما تابید، روشنه، روشنم میمونه. این روشنایی برای شما تا حالا چقدر کار کرده، چقدر کار کرده. شما چرا دنبال ماهواره ها نرفتین؟ حسین نذاشت. شما چرا بیدین نشدین؟ حسین نذاشت. دخترای شما چرا بی حجاب نشدن؟ حسین نذاشت. جوونا چرا بی نماز نشدین؟ حسین نذاشت. جوونا که هر روز اینجا 6 ساله 8 ساله 10 ساله زار زار گریه میکنین، کی گریه یادتون داد؟ حسین شما رو میگریونه. یا عبرت کل مؤمن، این نور گریه میشه، نماز میشه، روزه میشه، خمس میشه، صدقه میشه، انفاق میشه، کار خیر میشه. همین نوره که بعضی از شما رو وادار کرده تو این گرونی و مشکلات به مستاجراتون گفتین نمیخواد یه سال اجاره بدی، به عشق ابی عبدالله یه ساله رو بهت بخشیدم، به زمام یه نمی از کرم حسین درمون باشه. هستم. این نور خیلی کار میکنه، خیلی. یه گوشش گریه بر ابی عبدالله. حالا ببینید همین یه گوشه چی کار میکنه. داشت مصائب ابی عبدالله رو وقت تولد برای صدیقه کبرا تعریف میکرد. فاطمه زهرا تازه بچه رو به دنیا آورده بود، به شدت گریه کرد، گفت بابا حادثه جگرگوشه من کیه؟ فرمود دخترم زمانیه که من، تو، باباش علی، داداشش حسن تو دنیا نیستیم. روایت میگه گریه زهرا شدیدتر شد، یعنی حسین من اینقدر غریب میمونه، هیچکی رو نداره براش عزاداری کنه، هیچکی رو. های این نور چی کار میکنه؟ حسین جان به خودت قسم حست میکنی، آشناییم باهات، عاشقیم، نوکریم، عزاداریم، خاک کف پای غلام سیاه کربلاتیم. حسین جان با شوق، با اشتیاق، با عشق، با افتخار داد میزنیم امیری حسینون و نعم الامیر. هیچکی رو نداره بچه من بعد کشته شدنش گریه کنه. فقال النبی یا فاطمه ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی، زنان شیعه برای زینبت گریه میکنن، برای سکینه گریه میکنن، برای رقیه گریه میکنن، زنن، میفهمن سر زنان من چی اومده. و رجالهم یبکون علی رجال امتی، مردان اون زمان دائم گریهشون بند نمیاد، یه سال نی یمانی تموم نمیشه گریه میکنن برای حسینت، برای عباس، برای اکبر، برای قاسم، برای اصغر، برای رجال امتی. و یجددون العزا جیلن بعد جلفی کل سنه، هر سال فاطمه محرم و سفر عزا بپاست. فعزا به به، از خوشحالی چیکار بکنیم؟ بیمیریم. فعزا کان یوم القیامه تشفعین انتل نسا، تو دست تمام زنای گریه کننده بر حسین تو میگیری، شفاعت میکنی. و انا اشفع الرجال، من مردا رو شفاعت میکنم. و کلو من بکا منهم علا مصائب الحسین، و هر کی برای مصیبتهای حسینم گریه کرده، من و تو اخذنا بیده دستشو میگیریم و ادخلناه الجنه، بهش میگیم جاد بهشته. یا فاطمه دخترم، کل عینن باکیتون یوم القیامه، تمام چشما قیامت گریه میکنن، الا عینن بکت علی مصائب الحسین، مگه چشمایی که بر مصائب حسین دیگه فإنها ضاحکة مستبشرة، چشمای گریه کن قیامت خندان و خوشحاله. چه مصائبی، مگه میتونیم گریه نکنیم؟ استهلت فیه دما اونا، تو محرم خون ما رو حلال میکنن. و حتی کفیه حرمتنا، احترام ما رو نابود میکنن. و صبی فیه زرارینا، بچه ها ما اسیر میکنن، زنانمونو به اسارت میبرن. ازرمت نیران فی مزاربنا، تو تمام خیمه هامون آتیش میندازن. امام اشرم میفرماید با این وضع، فعلا مثل الحسین فلیب کل باکون، بمانند ابی عبدالله، اونایی که گریه دارن واجب گریه کنن. فإن البکاء علی تحت الذنوب العظام، گریه بر او تمام گناهان کبیره رو از پرونده میشوره. چون حسینی میشی دیگه خجالت میکشی گناه بکنی، میشوره همه رو. یکی از دانشمندان بزرگ شیعه مرحوم آسد کاظم قزوینیه که برای ائمه، برای همشون کتاب به این نام نوشته، من المهد الاله، پیغمبر از گهواره تا گور، زهرا از گهواره تا گور، علی از گهواره تا گور، وصیت کرده بود که بدنشو بعد مردن تو حرم ابی عبدالله دفن کنن. من هر وقت میرم کربلا میرم سر قبرش، گوشه صحنه روبروی حرمه، را بسته بود، 17 سال قم خاکش کردن، وصیت هم کرده بود کتابی که راجع به صدیق کبری نوشتم بذارید رو سینم تو قبرم. بعد 17 سال که راوا شد خونوادش گفتن اون چه از بدن مونده طبق وصیتش واجبه ببریم کربلا. تمام روزنامه هم نوشتن، قومم همه میدونن، خیلی هم بودن وقت نبش قبرش، قبر رو که کندن، کتاب، بدن، کفن، کلش سالم بود مثل روز اول و بردن کربلا. تشییع مفصلی شد و دفنش کردن. ایشون میفرمود من خیلی این آدمو دوست داشتم، خیلی. الانم با آقازادش ارتباط دارم، مرد بزرگی بود. میفرمود یه زنی تو یکی از دهاتای عراق مشکلی براش پیش میاد. یه رو میگه که قمر بنی هاشم نذر میکنم یه گاو که تو خونمه، غیر از اینم هیچ چی ندارم، بیارم هدیه کنم به موزیف خونت، بکشن گوشتشو بدن به زوار، مشکلش حل میشه. آخه اینا همه مشکل گشان، از بچه 6 ماهشون مشکل گشان، مشکل گشان. بار چندم خدایا دیگه بیشتر ما رو امتحان نکن، غلط کردیم، اشتباه کردیم، توبه میکنیم. این میکروب از این مملکت و از مردم دنیا بردار دیگه، ما خیلی گردن کج کردیم. قمر بنی هاشم یه هی بزن به این میکروب، میره به جان خودت، به جان بابات علی، با یه هی زدن تو این میکروب میره، میره. به یکی، به ابی عبدالله گفتن فلان دوست تب کرده، دوا میخوره، تبش نمیاد پایین. امام اومد عیادتش، در اتاق رو وا کرد، وارد شد، تب تموم شد. امام برگشت به تب فرمود مگه ما به تو نگفتیم با شیعیان ما کار نداشته باش؟ جایی میخوای بری برو تو بدن دشمنان ما، به دوستان ما چی کار داری؟ عباس جان یه نهیب بزن، آبروی ما رو تو دنیا حفظ کن، که مردم دنیا بگن این ایرانی ها متوسل به قمر بنی هاشم شدن، کارشون درست. گره باز شد، زن گاو رو برداشت پیاده را افتاد، رسید به سیطره نزدیک کربلا. مأموران شمر مسلک خطرناک صدام جلوی زوار رو گرفتن، اونایی رو که به خیال خودشون مشکل نبود رد کردن. رئیس نیروی سیطره به این زن گفت کجا؟ گفت زیارت الحسین. گو این گاو چیه؟ گو این نظر قمر بنی هاشمه، مشکل داشتم مشکلم حل شد. گو خودت میتونه بری، گاوتو نمیتونی ببری؟ به سربازا گو گاو رو ببندید اون طرف سیطره برو. اومد بهش گفت این گاو نظر مضیف قمر بنی هاشمه، سیلی میخوری یا نکن؟ گفتش که من تو رو آزاد میذارم بری، برو حرم قمر بنی هاشم داد بزن بگو به من سیلی بزنه، برو. حرف میزنین شماها، کار دست امام حسین و کار دست عباس و برو بگو به من سیلی بزنه. اومد به قوم خیش داشت کربلا رفت، خستگی گرفت و چایی خورد و غذا خورد و غروب اومد حرم، ذریحو گرفت، گو من هیچ کاری باهات ندارم عباس، ولی توهین این افسر صدامی رو تحمل ندارم، بکشش. گریاش تموم شد و برگشت. شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان. قمر بنی هاشم به او فرمود خانوم گره کار تو که وا کردم، حالا دیگه لازم نی این گاو بیاری مضیف خونه من، گاو مال اون افسره، تو مشکلی که دیگه ندیدی، قبول کردم اون گاو به زون ورده. گفت عباس جان خورده حساب با این یارو داری؟ فرمود آره. بخونم دوباره. تو مگو ما را به آن شهر بار نیست، بار یعنی ورود، با کریمان کارها دشوار نیست. گاره خانوم با این افسر تلخ صدامی خورده حساب برم. گفت چیه خورده حساب؟ فرمود یه مانور نظامی در بغداد بود، به بعضیشون تو مانور چون زمانش طولانی بود مرخصی دادن، اینم جز مرخصی ها بود، اینم خونش تو ده بود، ماشین آورد سر جاده ده پیادش کرد، گفتن ما نمیریم تو ده خودت برو، گرم 50-60 درجه گرما، اینم قمقمه آبش تموم شده بود، تشنه افتان و خیزان به طرف دهش، رسید به یه نهر آب. گفت این شیعه ها میگن حسین خیلی تشنه بود، من الان فهمیدم تشنگیشو. خانوم عشق این افسر ریخت، گفت فدای لب تشنه‌ات یا ابا عبدالله، این برای برادر من گریه کرد، برای تشنگی برادرم گریه کرد. آره خانوم خورده حساب دارم باش، باید تسویه کنم. گفت عباس راضی شدم باش. برگشت رسید به سیطره. اتفاقا روزی بود که مأموریت افسر اون روز بود. هان خانوم گفتی به اربابت به من سیلی بزنه، چرا نزد؟ چیه شما شیعه ها در آوردین برای حسین و عباس و اینا مشکل گشان، اینا چیکار میکنن؟ گفت تون نرو، از سربازا کنار گیری کن، بیا این گوشه بهت بگم چرا سیلی بهت نزد. وقتی برای افسر گفت، مرحوم قزوینی میگفت خودشو انداخت رو پای این خانم، گفت فعلا تو منو ببخش تا من خودم با قمر بنی هاشم حل میکنم. وای به سربازاش گفت این خانوم اینجا مهمونه، برین شوهرشو بیارین. در خونه منم یه گاو سالم قیمتی، اونم وردارین بیارین. گاوو آوردن، شوهر خانومم آوردن. به سربازا گفت من دارم میرم به مقامات بالاتر، بگین من دیگه بر نمیگردم، من دیگه این لباسو نمیخوام. به خانوم و به شوهرش گفت منو بردارید ببرید و برگردین کربلا، این دوتا گاوم مال شما. گفتن ما نمیخوایم، ما هر دو رو میبریم میدیم به مضیف خانه قمر بنی هاشم. گفت هر کاری میخوایم اما منو ببرین. نزدیک دروازه کربلا پیاده شد، گو افسار یه دونه از این شطورا رو اسبا رو وا کنین ببندین به دست من. به شوهرش گفت من با زانو میام، تو منو بکش بکش ببر تا حرم قمر بنی هاشم. من یه عمری گناه کردم، برای سلام، برای عشق من گناهکارو این جور قبول کردن، ببر منو. بیرون صحن رئیس خادمای حرم قمر بنی هاشم اومد، گفت تو فلانی پسر فلانی نیستی؟ به افسر گفت چرا هستم؟ گفت دیشب قمر بنی هاشم به من گفت یه خادم برای من داره اضافه میشه، برو استقبال. مرحوم آقای قزوینی میگفت کل طایفه شیعه شدن، مرد، الان بچه ها و نوه ها و نبیراش مقیم کربلان و همه هم خادمی دارن برای حرم قمر بنی هاشم. ببر منو. با هواپیما برگشتین تال تهرون، از پشت شیشه چراغای شهر رو دیدین، با قطار با ماشین خوشحال شدین، به وطن رسیدیم. الان میریم بچه ها رو میبینیم، برادرها رو میبینیم، خواهرها رو میبینیم. اصلا مسافری در دنیا نیست که به شهرش نزدیک بشه خوشحال نشه. فقط مسافران کربلا وقتی از تو محملا دیوارای مدینه رو دیدن زار زدن. ام کلثوم سرشو از محمل بیرون کرد، مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو را نده. مدینه ما حسین نداری، مدینه ما عباس نداری، مدینه ما اکبر و اصغر نداری، ما رو را نده. زین العابدین سرشو از محمل بیرون کرد، عمه نمیخواین برین مدینه؟ گفت نه عمه جان. فرمود پس بگو پیادشان. دوتا خیمه فرمود زدن. به زینب کبرا فرمود خانوما رو ببر تو اون خیمه، منم میرم تو این خیمه. مردی نبود که ببره تو خیمه، خودش تنها، خانوما بودن، اما زین العابدین تو خیمه تنها. نوشتن، یه دستمال دستش بود، مرتب از عشق خیس میشد. بشیر برو به مردم مدینه خبر کن قافله برگشته. بشیر اومد تو مدینه تو کوچه ها، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادموا مدرارا، مردم حسین رو کشتن، قافله برگشته، همه خبر نشدن، فقط میدیدن دسته دسته دارن میرن بیرون، ریختن بیرون. خانوما اومدن خیمه زینب، مردا و جوونا اومدن خیمه زین العابدین. هر چی میپرسن آقا چی شده، نمیتونه حرف بزنه. پر شد خیمه، سر میکشن. مگه بشیر نگفت قافله اومد؟ پس چرا اکبر نیومده؟ چرا قاسم نیومده؟ چرا قمر بنی هاشم نیومده؟ چرا ابی عبدالله نیومده؟ چهار پنج تا از خانومایی که تو کوچه خونه ام البنین بودن اومدن خونش، مادر قافله برگشته. یه پسر داره قمر بنی هاشم، اسمش عبیدالله، 5 سال پیش مادر بزرگش گفت مادر بابات اومده، لباساتو بپوش. بچه لباسای نو پوشی. تا ام البنین از دروازه اومد بیرون، یه خانومی دوید به زینب کبرا گفت مادر عباس داره میاد. ام کلثوم، سکینه، زینب پا برهنه دویدن بیرون. تا چشمش به این افتاد فهمید چه خبر شده. یک کلمه فقط پرسید، یک کلمه گفت زینب حسین کجا؟ خانوم بیا تو خیمه. فرمود بعدن میام خونه. با همون زنا برگشت، از دروازه که وارد شد تو اولین کوچه نشست، این خاکا رو میریخ رو سرش، میگه بچه های منو کشتن. خانوما، هیچ قهرمانی با عباس من هماورد نبود، پچی شد کشتنش. به نظرم خانوما اول اومدن دستاشو از بدن جدا کردن.